بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
یک نکته تکمیلی در مورد قاعده حق و طاعه. بحث حق و طاعه را به لطف خدای منان کامل کردیم و توضیح دادیم و نتیجه و محصول آن را نهایاً اعلام کردیم. از عزیزان از عزیزان آقای عاشق فارس و آقای گرامی سؤالی دارن که برای تکمیل این قاعده این دو تا سؤال رو جواب بدیم. ضمن اشاره به اصل قاعده و استحکام آن، جواب آقای گرامی روشن می شود، بعد به جواب سؤال آقای فارس توجه کنیم. قاعده حق و طاعه، همونطوری که سید و شهید صدر می فرماید، یک قانون مبرهن نیست و توضیح دادم برای شما. مبرهن نیست یعنی چه؟ یعنی نیاز به دلیل و برهان ندارد. قاعده عقلی کلامی ضروری است. تحسین طاعت الله یک امر قطعی ضروری است، نیاز به دلیل ندارد، نیاز به برهان ندارد. اگر سؤال شما این باشد که اصل حق و طاعه را ما تأیید کردیم یا تأیید نکردیم، جواب شما واضح است که اصل حق و طاعه قابل انکار نیست. ظاهرا سؤال شما در مرحله دوم هست که تطبیق باشد. فلسفی نیست، کلامی است. بله، بدیهی کلامی است. از باب تحسین و تقویه که بشود کلامی می شود. اگر ریشش تناقض و تضاد باشد فلسفی می شود. فلسفی نیست، کلامی است. بله درست، همینه، خودش با تغییر، با تفنن در عبارت. بسیار خوب، اونا مرحبا به ناصرنا و نواصرنا و ناصرینا. به حضور شما بعد از که این مطلب گفته شد، حالا جواب آقای گرامی نزدیکتر است و به این توجه کنیم. ایشان می فرماید که سید فرمودن، سید و شهید صدر، که حکم عقل در مورد طاعت الله یک حکم قطعی است، فرق بین طاعت یقینی و طاعت احتمالی وجود ندارد. به عبارت دیگر، حکم مولا قطعی باشد یا احتمالی باشد، در قلم رو حق و طاعت فرق نمی کند. حق و طاعت میگد همونطور که حکم قطعی مولا لازم است ادا بشود از باب حق و طاعت، حکم احتمالی مولا هم از باب حق و طاعت باید ادا بشود. می فرماید بنابراین بر اساس این حق و طاعت، قاعده اولی در مورد شبهات و شک در حکم که احتمال حکم میدیم چیه؟ احتیاط. این کل فرمایش ایشان بود، جواب هم داده شد و سؤال شما ظاهرا یه مقدار سر درازی دارد و اون اینه که یعنی ما تا این حد که فرمایش ایشان رو بحث کردیم و دیدیم با این قاطعیت ایشان اعلام فرمودن، پس ما چه میشیم؟ پس ما احتیاطی میشیم، دی اصالت الاحتیاطی. نه، تا اینجا مطلب قبول، اما خود ایشان و صاحب نظران دیگر فرمودن که چه؟ که اگر ترخیص یا مانع در کار باشد، خب دیگه از اصل اولی میریم به اصل ثانوی یا دومی. این قسمتش ظاهرا شما که عنایت یا مشغول بودید یا تشریف بردید که الان شک کردید که نظر برای شما لطف دارید و احترام داره، برای خودم میگم نظر ضعفا رو بفهمید. نظر ضعفا این شد که ما اصالت الاحتیاطی نیستیم، چون که ترخیص قطعا وارد شده است و در ترخیص هم گفتیم که علل اقل حدیث رفع سندا و دلالتا و تصریحا، تصریحا از خود شهید صدر که دلالت حدیث رفع رو کامل میدوند. پس خودتون فاضلید و استادید و محققید، شکر خدا در یک مجموعه استاد اول کفایت الاصول هستید که خدا به شما توفیق داده است. بحث گردونه ها دارد، گردونه اولش اینو نشان داد که اصل اولی احتیاط است، باید منتظر بمانیم تا کجا میرسی. آخرش این شد که ترخیص داریم، حدیث رفع هست، رفع اما لا یعلمون، جایی که علم به حکم نداریم حکم مرفوع است. سؤال، سؤال آقای فارس. شاید سؤال ما باشد، بودم این من
سؤالم پس همه شخص در این صورت دیگه بحث از نفت و تاعت نه بود میشه؟
نه،
ما که ترخیص داریم این چرا از نفت و تاعت
نه 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 سه. اولا حق و تاعت نقش معرفتی و ادب و اخلاق و تربیت و فروع جاهای زیادی داره. نقش اولش نقش معرفتی است و بعدش هم از اون حق و طاعت در فروع دیگری که ترخیص نیامده باشد کارایی داره. و بعد هم اجازه بدید این سه بار که نگفتم، یعنی معرفتی، تربیتی و فرعی. و اما سؤال آیه فارس یه دونه سؤال دقیق بود روی یک مبانی صحیح، منتها یه ذره تطبیقش خب حالا اون در مقام جواب میگه. ایشان سؤال فرمودن یا اشکال که گویا شما یعنی بنده حقیر خدا در بحث گفتن که حق الطاعه یک حق ذاتی است و ذاتی برای خداست و چیزی که ذاتی برای خدا باشد لا ینفک، جدا نمیشد. خب از چطور میشد که خداوند گویا به حقیر فرمودن که شما خودتان گفتید که این احکام اختیارش دست شارع است، میتواند تنفیذ کند، میتواند منتفی اعلام کند و میتواند اسقاط کند، پس با ذاتی بودن تطبیق نمی کند. اشکال ایشان این بود. اما جواب دقت کنید، سیدان الشهید سعد می فرماید که مولویت الله ذاتیه، عنایت کردید، اصل ذات صفت ذاتی حق نیست، حق صفت نمیشد، صفت ذاتی نمیشد در به این معنا، به معنای کلامی اون مسئله جدایی است که هو الحق، به معنای فقهی حق صفت نیست، یعنی اون حقی که وظیفه به عهده مکلف هست اون صفت نیست، صفت الله نیست، اون حقی که صفت الله است اون جداست که هو الحق. اما در این بحث به چه صورت میگیم حق ذاتی است؟ یه قاعده را در نظر بگیرید، ذاتی شی ذاتی لشی، ذاتی شی ذاتی لشی، اینجوری گفته میشد؟ اینو دقت کنید. پس ذاتی که در این قاعده سید و شهید صدر گفته فرموده اند چیه؟ مولویت خدا ذاتی است، حق الطاعه حق المولویت است که بر تعبیر میرزای نائینی، حق مولویت ذاتی مولویت است، لازم مولویت است. بنابراین هم مولویت صفت ذاتی انتزاعی خداست و حق تا حق و تا لازمه مولویت ذاتی خداست. بنابراین اون سؤالی که ایشان فرمودن گویا شرحی که بنده حقیر خدا داده باشم توضیح و شرح رو به این صورت نگفته بودم که باعث اشکال شد. ازف الى ذلک، ازف الى ذلک که منظور از ذاتی در اینجا اون ذاتی نیست که صفت ذاتی خدا باشد، ذاتی گاهی در برابر اکتسابی است، گاهی در برابر اعتباری است. این ذاتی در برابر اعتباری است، یعنی یک حق واقعی است، اصل است، حق اصلی است، این ذاتی به معنی اصلی و حقیقی است، اعتباری نیست. از اون سنخ ذاتی نیست که صفت ذاتی خدا باشد که لاینفک باشد. این سؤال توضیح داده شد، جواب و کان الجواب و کان السؤال جیدون، کان السؤال جیدن و الجواب بسیار خوب
گرفت. سوال ما جواب داده نشد. ما در واقع وقتی که میخواستیم ادله فیات رو بس کنیم، اصل جدید رو همه جا گفتیم درسته، ولی که مورد ما احتیاط باشه به کار نمیاد.
بسیار.
ما اینجا ما قرار میدونم، ما میگیم اصل دلیل در احتیاط درسته، یعنی اینجا ثابت میکنه، اینجا باز به کار ما نمیاد. چرا؟ چون ترخیص داریم. پس نتیجه هم مثلا همون هم میشه، چه فرق میکنه؟ و لذا اینجوری میشه که باید بسته حق و تعالی ما قبول ما کاری نداریم که بحث معرفتی داره، بحث تربیتی داره، اون سر جای خودش بحث میشه توی به اصطلاح اصول. اینجا که ما داریم بحث میکنیم، اینجا در حقیقت کاری که باز هم مثل بقیه یه به اصطلاح چیان میشه، بقیه یه
اولا و ثانیا. اولا در ادله عقلی قبلی بعضی از ادله عقلی ما به ثمر نشست، وجوب دفع ضرر محتمل در شبهه تحریمیه درست. و ثانیا همین حق و طاعه در شبهه مقرون به علم اجمالی و شبهه تحریمی به درد میخوره، و در شبهات موضوعیه یا شبهات وجوبیه بعد از فصل ندیگه ترخیص آمده. تمام. پس حق و طاعه که تا اینجا بود اصل اولی همه شبهات رو پوشش میداد. ما بعد از که بحث کردیم گفتیم جایی که ترخیص آمده باشه، ترخیص شبهات بدویه و شبهات وجوبیه بعد از فرض. بسیار بود. پس جا دارد ظاهرا. آره جزا کنم.
میشه در نیروی بیان بود که اصلا قاعده حق و طاعه از باب اطاعت امر الله میشه در امور الزامی وجودی شبهات تحریمی قبل از فرض، میشه در امور غیر الزامی در شبهات بدیعی، چه شبهات موجودی چه وجودی، اینا در تمام این موارد قاعده حق و طاعه جاریه،
ولی ترخیص
حق و از یه زاویه نگاه میشه، چون فرمونه که نقشش فقط میشه در اون طرف این بر منتفی میشه. و تو ذهنم آن که از برات شما تاریخ هست که بارها این قاعده رو بهشون استناد کردن و از باب منطق تربیتی که ایمان نگاه هم شدن کنیم، از باب همین طاعت از طاعت فقهی هم که اتصال فقهی نگاه کنیم، در همه این موارد از زوایای مختلف میشه بهش استناد کرد.
جزاکم الله خیر. این سوال با این توضیح و جواب آقای زندیان که بالاخره داده شد کامل شد و گذشتیم از گردونه حق و طاعه. عنوان کنید، عنوان بفرمایید قاعده اشتراک. گفته می شود که مفاد قاعده اشتراک وجود اجتناب و در عمل احتیاط است. شرح مثلا، منظور از قاعده اشتراک مشارکت مکلفین در احکام شرع است که تمامی افرادی که در دائره تکلیف قرار گرفته اند فقط بلوغ و عقل و قدرت داشته باشند، اینها مکلفند و احکام شرع درباره همه فعلی است، احکام واقعی شرعی دارای فعلیت است. و این قاعده از قواعد معتبره متسالمون علیه است، بلکه از ضرورات است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 299 می فرماید قاعده اشتراک من ضروریات المذهب. خب پس از که قاعده از ضروریات مذهب بود، آن هم از دید محققین یا از منظر آخرین محقق بحث اصول، ما درباره اعتبار این قاعده دیگه شک نداریم. و نکته ای را هم اضافه کنید که اگر بگیم که افرادی که علم به تکلیف ندارند، اینها مکلف نیستند. تکلیف و حکم درباره اینها فعلیت ندارد. اگر این حرف رو بزنیم، لازمش این می شود که یک خلاف واقع شرع را ملتزم شده باشیم که بگیم احکام اختصاص دارد به عالمین، مکلفین العالمین، و این خلاف واقع شرع است. احکام که اختصاص به مکلفین عالمین ندارد. در نتیجه آنهایی که در موارد شبهات قرار میگیرند چه کسانی هستند؟ جاهلین به حکم. خب این جاهلین به حکم بر اساس قاعده اشتراک مکلفن به تکلیف شرعی و اون حکم واقعی در حق این جاهلین هم کمک کنید. آفرین، دنبال این کلمه بودم. ذوق داری آقای آمادی، فعلیت دارد. شاگرد اول شدن البته لقب مفهوم ندارد. شاگردان اول که شده اید معناش همینه که ذوقتان قویه باشه. اجازه بدید مخسر و قاصر شو را شما میگم. اون مخسر و قاصر الان بگم که سوال ذهنی شما، مخسر و قاصر که در بارش بحث میکنیم در باره فعل و ترک، که اگر ترک از او صورت گرفته قاصر باشد چه حکمی دارد، مقصر باشد چه حکمی دارد. آره میگم اینجا عنایت کنید. و اما در اصل فعلیت حکم هیچ فرقی نیست. علم نداشتن جهل یک عذر است که حکم تکلیفی ندارد، اما حکم وضعی و واقع حکم به قوت خودش باقیست. مثلا کسی که ماه رمضان عن جهلن روزه شو بخورد قضا دارد، یعنی حکم در حال جاهل هست، منتها معذور، حرمت تکلیفی ندارد. کسی که نمازش رو جهلن نخونده باید قضا کند، چون حکم در بارش فعلیت داشته ولی فسق انجام نداده است، میشد امام جماعت بشود، چون که حرمت تکلیفی ندارد و جهل عذر است. اینه که فهمیدیم. بنابراین تطبیقش دیگه معلوم شد. در موارد شبهات شبهه هست و جهل است. شخصی که در اموری درباره شبهات میخواهد عمل کند یا عمل نکند، به طور صحیح حسنش در این است که باید عمل کند. چرا؟ چون که تکلیف دارد. در واقع حکم فعلیت دارد برای این شخص، باید انجام بدهد. معذور مرفوع نیست، تکلیف از عهدش رفع نشد. سؤال یا اشکال و جواب. اشکال این است که یا سؤال که بله، قاعده اشتراک هست، اما حدیث رفع که رفع و وضع به ید شرع، قاعده براءت یا حدیث رفع حکم مجهول را از عهده مکلف برداشته، رفع امتنانن برداشته. درست است، طبق قاعده اشتراب حکم بوده، رفع شده. رفع معناش چیه؟ یعنی بوده که رفع شده. نکته دوم، حدیث رفع چه بود؟ حدیث رفع امتنانی بود، یعنی شأنیت بوده و رفع شده. بنابراین قاعده اشتراک هرچند دلالتش درست بود و آثار فقهی دیگری هم داشت، ولی در مورد شبه حدیث رفع آمده است و اینجا امتنانن حکم غیر معلوم یا حکم مجهول رو برداشته است. اشکال حکم تکلیفی. اجازه بدید اینو کاملش میکنم برات. اجازه بدید در ادامه بحث انشالله بهش برسیم. حکم تکلیفی هم دائر مدار، همونجا بگم که یادم، دائر مدار جهل نیست، ولی جهل در باره حکم تکلیفی عذر است، معذره، هست ولی جهل معذره. اینه که معاقب نمیشد، عقابش بد میشود، خلاف عدالت. ولی تکلیف هست، منطقه این جهل عذر. و حکم تکلیفی هم اختصاص به عالمین ندارد. به حضور شما سوال دقیقی بود، جوابشون ظریف بود، دقت کنید یا داشت کنید. به حضور شما سلسله بحث به هم نریزد که از این گردونه اگر خوب عبور نکنیم بعد سوالات در ذهن شما میماند. اشکال رو گفتیم که حدیث رفع، یا اشکال شما اینجوری بگید، اشکال نگید، جواب از، یا میگید اشکال برای قاعده اشتراک، یا میگید جواب این ادعا که قاعده اشتراک شامل احتیاط میشه. جوابشو دادیم، گفتیم ما در مواردی که علم نداریم حدیث رفع آمده، حدیث رفع دست ما را میگیرد، میگد که اینجا رفع شده که با قاعده اشتراک هم منافات نداشت که تکرار نکنم. اشکال اینجاست که شهید صدر اشاره میکند و بعد جواب میداد. اشکال اینه که اگر ما بگیم حدیث رفع رفع حکم میکند، به این اشکال برمیخوریم که احکام مختص به عالمین باشد، مالا یعلمون رو برداشت، احکام مختص به عالمین باشد و این خلاف واقع شرع است و خلاف مقتضای قاعده اشتراک. اشکالا که خوب فهمیدید، جوابش رو هم خود شهید صدر هم میفرماید، سیدان استاد هم دارد. جواب این است که ما در رفع حکم در ظرف جهل چه گفتیم؟ گفتیم رفع حکم ظاهری، رفع حکم ظاهری میکنند. اگر میگفتیم حدیث رفع رفع حکم واقعی میکند، این اشکال وارد بود که چه میشد که اعلام کنیم که احکام واقعی شرعی اختصاص به عالمین دارد. ما میگیم نه، اون به عمومیت خودش واقعی است، ولی فعلا در ظرف شک که ظرف حکم و ظاهری هست، حدیث رفع رفع حکم شرعی ظاهری میکند. بنابراین اشکال هم رفع شد و نتیجه‌ای که از قاعده اشتراک به دست آمد این شد که بازم به قول آقای زندی این قاعده اشتراک می آمد و می آمد که احتیاط درست کند. آخرش با یک پیچ تندی که گفته شد حدیث رفع این موارد را منتفی اعلام کرده است، از قلمرو به قاعده اشتراک خارج شدیم. در نهایت اشکال دومی هم که پیش رو داشتیم و جواب دادیم که حکم دارای دو مرحله است. نتیجتا قاعده اشتراک قاعده درستی است، کاربردهایی دارد، آثار فقهی فرعی دارد که برای شما گفتم و نتایجی دارد، و اما در مورد شبهات اگر حدیث رفع نبود از قاعده اشتراک میتونستیم استفاده کنیم، ولی حدیث رفع دست ما را گرفت و قاعده اشتراک نتوانست احتیاط را به اثبات برساند. تکمله این که آقای محمدی ذهنش میخواد اینه که میگیم بازم قاعده اشتراک کارایش باقی است. همون جا که گفته بودیم شبهه مقرونه علم اجمالی با وصف محصوره قاعده اشتراک است و شبهه تحریمیه قبل از فحص قاعده اشتراک اونجا هم کارایی داره. یادمان نرد که اگر ادله متراکم شد چند تا دلیل برای اثبات یک مطلب مورد استفاده قرار گرفت مانعی ندارد. دلیل و مدلول که از باب سبب و مسبب نیست، از باب طرق است، طریق و مقصد است. می شود راه های مختلفی به اون مقصد منتهی بشود. نتیجتاً از قاعده اشتراک آنچه که استفاده کردیم خود قاعده را متوجه شدیم و آثار آن را و بعد هم تطبیقش را نسبت به قاعده احتیاط. ما تمامی ادله عقلیه ما کامل شد به لطف خدای متعال. تا به اینجا کتاب و سنت و اجماع و عقل در باره اصالت الاعتیاد بحث شد مفصل، از وادی استدلال برای احتیاط خارج شدیم به عنوان متمم و مکمل بحث محقق خراسانی نکات تکمیلی آورده است که به اصطلاح اصول عنوان میکنند تنبیهات، که تنبیهات در حقیقت نکات تکمیلی بحث هست. تنبیه اول یا نکته تکمیلی اول این است که اصالت البراءت جایی جاری می شود که اصل موضوعی در کار نباشد. اصل موضوعی چیست؟ شنیده اید به گوشتان خورده است. اونی که شرحشو ساده باید بدد درس این درس شماست و اونی که واضح و توضیح بدد درس و این محص موضوعی را باید در این بحث بهش برسیم. و نقش اصل موضوعی ورود است یا حکومت است یا گاه ورود گاه حکومت و مصادیق اصل موضوعی چه چیز هاست اجمالا استصحاب و مسببی و مسببی و اصالت عدم تزکیه از اصول موضوعی هست. منظور از موضوعی هم چه می شود انشاءالله جلسه فردا. برای سلامتی آقای آموزان صلوات خواهد کنید.